بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم ذیل آیات جعل خلافت برای آدم بود که جلسات متعددی بر این بحث گذشت و دیگه دورش هم سخته، بخوایم برگردیم خودش یه جلسه اقلا دورش طول میکشه. انشاءالله دوستان خودشون دوره کردن. نزدیک شدیم به بحث‌های روایی، یه قدری از مباحث میسه که مونده بود، اگر اشتباه نکنم خط نگهدار نداریم اینجا ببینیم تا کجا خونده بودیم. صفحه 138، بله 137، بله. داشت ایشون تو بحثی که داشتن مطرح می‌فرمودن این که نهی مولوی نیست نهی که برای آدم محقق شده، بلکه نهی ارشادیه و برای این سه دلیل داشتن اقامه می‌کردن. اولین دلیلی که در حقیقت ایشون اونجا اقامه فرمودن این بودش که این ظلم در اونجا به چه معناست، نهی رو بر خلاصه ظلم متفرع کردن و ظلم رو هم به معنای شقا و تعب گرفتن. وقتی ظلم رو به معنای شقا و تعب گرفتن با توجه به آیات مختلفی که زمینه شده بود، پس نهی تکلیفی نیست، بلکه نهی ارشادی میشه که شقا و تعب در حقیقت چی هستش دنبالش. بعد ایشون فرمودند که دومین دلیل رو گرفتن توبه، که اگر توبه از نهی مولوی صورت می گرفت باید برگشت کنه به همون جایی که آثار سابق همه برداشته بشه و موطن سابق رجوعی بشه، در حالی که پس از این که توبه محقق شد سلام علیکم الله و قبول شد، ایشون از عرض به جنت باز نگشت بلکه در عرض باقی موند، منتها بعد از اون فرمودن که هدایت برای تو میاد که میتونی فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یرجعون سلام علیکم الله، که این هدایت نتیجه توبه شد، که توبه دنبال خودش تشریع دین و هدایت رو آورد. پس معلوم میشه که این نهی مولوی نبوده و الا قبول توبه باید انسان رو برمیگردون به جایگاه قبلش که جنت بود. اینم یه دلیل بود که ایشون آوردن. دلیل سومی که اینجا مونده بود از سابق این است که این که فرمودند که خدای تعالی بعد از توبه او را در حقیقت تشریع دین را برای او قرار داد که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم، بعد فرمودند قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن، این نشون میده که اصلا تشریع دین که یأتینکم منی هدن هست، تشریع دین و اساس هدایت پس از هبوط به عرض محقق شده، و اگر تشریع دین پس از هبوط به عرض محقق شده در حقیقت اسیان از امر مولوی در قبل از اینکه دینی تشریع بشه، قبل از اینکه دستوری بیان بشه، چون دین مجموعه دستورات دیگه، مجموعه قوانین و قواعد دیگه، قبل از اینکه قانونی بیاد معنی نداره تخلف از دین. پس حقیقت دین پس از قبولی توبه که در عرض هبوط کرده بود وعده آمدنش رو به آدم دادند، درسته؟ پس امکان نداره تخلف مولوی قبل از چی؟ آمدن دین. پس نشون میده که این نهی ارشادیه نه نهی مولوی، چون هنوز نهی مولوی که دین باشه بعد از اومدن به عرض محقق میشه و نیامده بوده قبلش، لذا امکان نداره که این نهی مولوی تکلیفی باشه. این سه دلیل رو ایشون اقامه کردن بر این که نهی ارشادی است نه نهی مولوی. خب نه خب آیه میفرماید که دین بعد میاد، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای، نه نمیگه بقیه، اما میگه حالا که در حقیقت هبوط اول هبوط بعضکم لبعض عدو بود، وقتی که توبه محقق شد، توبه سببیت ایجاد کرد برای آمدن دین، اقتضا ایجاد کرد برای آمدن دین. فاما یأتینکم منی هدا، که هدایت متفرع شد بر چی؟ بر قبول توبه. معلوم میشه که قبلش اگر این هدایت بود، قبول توبه تشریع رو ایجاد نمی کرد. دقت میکنی؟ این که میفرماد فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علی انه هو التواب الرحیم و قل نهبطوا منها جمیعا فاما دنبال آیه فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در حقیقت اونی که کفر ورزید، اونی که به اصطلاح شقاوت ورزید، او در حقیقت چی هستش؟ عذاب برای او وعده داده شده که سعادت و شقاوت، کفر و دین، کفر و ایمان که با آمدن دین محقق میشه، از کی در حقیقت وعدش داده شده؟ پس معلوم میشه اگر اونجا امری اومده بوده، اون امر از سنخ این امر نیست و الا معنی نداشت اگر این قبلا سابقه داشته چی بشه؟ دوباره وعده بعد قبولی توبه، وعده آمدن دین جدید داده بشه. وعده مثل این میمونه که دین جدیدی بخواد بیاد، نه، این آمدن دین اصلا. لذا این سه دلیل رو ایشون برای دلیل برای این که این امر امر مولوی نیست. حالا نمیدونم بخونیم این رو، حالا بر خاطری که بالاخره نقصم نمونده باشه، سالسن ان قوله تعالی قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه شقش، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، هم شق دومش که شقاوت باشه. و هو کلمت جامعه، این رو در صفحه 134 هم قبلا چیکار کردیم؟ گفتیم که اوجز الدین فی کلمتین، اگر یادتون باشه، یادتون هست یا نه، اونجا بیان کرده ایشون که اوجز الدین فی کلمتین، موجز که این فرمودن در اونجا که این دین موجز الی یوم القیامه هم نه بهش اضافه شد نه بهش کم شد، یعنی تا قیامت اگر بخواید دین رو تعریف کنی تو همین دو تا کلمه تعریف میشه دین، که اما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا. پس در حقیقت دین تبعیت از او به اصطلاح نبود خوف و حزن رو در پی داره، عدم تبعیت کفر و کذب و تکذیب و آیات رو که اصحاب نار و خلود در نار رو به دنبال، اون اوجز الدین فی کلمتین، در دو جمله دین رو چکار کرده؟ خلاصه کرده. اونجا فرمودن که این دو جمله الی یوم القیامه هم بهش اضافه نمیشه، تا آخرم که بیایم بازم پیغمبر اکرم همه اون چه که مطرح کردن با اون دین اعظم بازم چی بود؟ بحث کفر و ایمان بود، که یا ایمان بیاورید در حقیقت و من یطع الله و رسول باشید، یا نه و الذین کذبوا به آیاتنا باشید، یا کذب تکذیب به آیات یا ایمان به آیات. و هو کلمتون جامعتون لجمیع تشریعات تفصیلیه التی، این از اون بیاناتیست که لبگیری میکنه، میاد اون لب رو میگیره کلیگیری میکنه، میاد کلیه اون روح حاکم بر همه ادیان رو چکار کرده؟ که همه مشترک درش و اولین تا آخرین، از اون وقتی که بر آدم اقتضای دین ایجاد شد تا وقتی که بر خاتم تمام دین نازل شد، دقت میکنید، همه رو در دو کلمه خلاصه کرده و این رو هم از خود قرآن هم استفاده کرده. میفرماید که انزل الله فی هذه الدنیا من طرق ملائکته و کتبه و رسله یحکی ان اول تشریع، از اولین شریعتی که شرع علل انسان فی هذه الدنیا التي هي دنیا آدم و ذریته و قد وقع علی ما یحکی الله تعالی بعد الامر ثانی بالهبوط، بعد امر ثانی بالهبوط این دین میاد، نه امر اول، که امر اول عرض کردیم که هبوط حیوانی بود، بعضکم لبعض عدو، درسته؟ بحث عداوت بود که هبوط حیوانی انسان بود، اما بعد از اینکه توبه کرد، عرض کردیم این تو وجود همه ما هم محقق است، یعنی بعد از اینکه انسان هبوط پیدا میکنه، نعوذ بالله به معصیت مبتلا میشه، نعوذ بالله به عصیان مبتلا میشه، عصیان و معصیت، تکذیب، اینها همه هبوط حیوانی رو برای انسان به دنبال داره، منتها مراتب حیوانیت، یعنی انسان هرگاه معصیتی ازش محقق میشه، از مرتبه انسانی به مرتبه حیوانی چی شده؟ نزول و هبوط کرده، به مرتبه از مرتبه حیوانیت هبوط کرده، که به دنبال خودش عداوتی رو دارد، که عداوتی رو هم همراه خودش دارد، که این حبوط حیوانی همیشه ملازمه با چی هستش؟ برای انسان با عداوته. ولی اگر کسی لذا داره که هفت درویش در گلیمی بخسبند اما دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، چون حبوط اونها حبوط حیوانیته که او در حقیقت انانیتش و منیتش و خودیتش در قبال خودیت دیگری رو بر نمیتابه. اما درویش که میگیم نه، حالا صوفی ها، یعنی این بیان ضرب المثل دیگه. اگر همه تعبیر امام رحمت الله علیه این بود، اگر همه انبیا امروز جمع شن در یک جا، هیچ اختلافی بینشون نیست، هیچ اختلافی ندارن با هم دیگه. همه انبیا جمع شن یک جا، هیچ اختلافی بینشون ندارن. یعنی چی؟ یعنی اینها تو عالم دنیا بر اساس حیوانیت زندگی نمی کنن، مرزبندی هاشون، ارتباطاتشون بر اساس حیوانیت نیست. دقت می کنید؟ با اینکه تن دارن، با اینکه بدن دارن، با اینکه تو عالم دنیا هستن، اما دنیاشون الهیه. طبیعت رو چیکار کردن؟ به تعبیر امام طبیعت رو الهی کردند. دقت می کنید؟ این نگاه، نگاه خیلی متعالی است، نگاه خیلی عالی. پس کاربردی هم هست. هر مرتبه معصیت مرتبه ای از هبوط رو به دنبال خودش داره، هر مرتبه ای از هبوط عداوت حیوانی رو به دنبال خود. لذا انسان گاهی با دیگران وقتی سر جنگ پیدا میکنه، برگرده ببینه که چه معصیتی از او سر زده، چه تخلفی از او سر زده. اگر اون جنگش بر اساس امر الهی نباشه ها، اگر جنگ به امر الهی باشه که قاتلوا ائمة الکفر، او در حقیقت خودش الهیته. اما اگر جنگ مربوط به خودشه، این جنگ مربوط به خودش از یه هبوط نشأت گرفته، پیدا کنه هبوط را تا بتونه این جنگ رو برطرف کنه. لذا هر حسدی، هر کینه‌ای، هر عداوتی از یک حیوانیتی نشأت میگیره و هر رفاقتی، هر انسی، هر محبوبیت و محبتی از یک حالت انسانیتی که طاعت نشأت میگیره. البته اونجایی که امر به بغضه جداست، که اگر اونجایی که امر به بغضه که انسان محبت به خرج بده، او در حقیقت حیوانیت و ترسه، که نفاق، اهل نفاق اینجوری هستن. اهل نفاق در حقیقت با کفار هم ملایمت دارن از ترس اینکه نکنه بهشون ضرری بزنن. یعنی این میشه باز میشه چی؟ حیوانیت. میشه باز در حقیقت گرگ ها روبروی هم میخوابن، کاری به هم دیگه ندارن، اما در اینها روبروی هم میخوابن که پشت به هم نمیکنن، از ترس اینکه مبادا پشت کردن همانا طعمه بقیه شدن همانا. یعنی خودشونن هم نوع اند، اما این دارها روبروی هم میخوابن، یعنی تو خوابیدن هم با هم خلاصه ایمن نیستن از هم. انسانهای گرگ صفت هم همینجوره. بعد میفرماید که الا ماشاءالله، دیگه اگر شما بگردید، این روحیست در مجموعه، رابطه است. اگر این روح و رابطه رو انسان ببینه، بعد ببینه الا ماشاءالله مؤیدات داره، الا ماشاءالله روایات تایید میکنن، آیات تایید میکنن، این روح حاکمه. یعنی باید دائما ما از جزئی به کلی به اون روح برسیم و از کلی برگردیم دوباره به جزئیات. یعنی این ارتباط رفت و برگشت رو دائما که منظومه بشه افکارمون، یعنی افکارمون منظومه بشه، میتونیم جزئی جزئی جلو بریم، همه رو بفهمیم، اما منظومه شدن که اینو برگردونیم به اون روح و کلیت، دوباره از اون کلیت سرایت بدیم به جزئیات، که این بتونیم رفت و برگشتمون منظومه بکنه افکارمون رو. لذا اونجاهایی هم که گاهی انسان تفصیلا وارد نشده، با داشتن روح مسئله میتونه تشخیص بده مزاق شریعت در این مسئله چیست، مزاق در حقیقت روح دین با این مسئله چه نسبتی داره، اینا رو میتونه تشخیص بده. اینا یک کدهاست، دست انسان کد دستش بگیره، نه فقط به جزئیات و فروعات بپردازه. خب اینا رو قبلا گفتیم دیگه. حالا اونو بحث کردیم که تلقا آدم من ربهی کلمات، کلمات چی بودن؟ آیا کلمات دین بودن یا کلمات اون چه ربنا ظلمنا انفسنا باشه که در آیه آمد، چه کلمات دیدن ذوات حضرات معصومین باشه که اصلا اون شجره حسدی بود که قبلا اینا رو مسئلهش رو مطرح کردیم دیگه. ای برگردیم الان دوباره خیلی بله، خب بله، این غیر هدایته، یعنی اون غیر دینه، غیر دین اوامر و نواهیه که میاد و انسان رو میخواد برگردونه. او نگاه کردن به یه قایته که قایت رو نشونش دادن، اما دین اون است که بکن و نکنه، که از اینجا بیا اینجوری بیا اونطوری بیا، راهه. دقت میکنید؟ دین راهه، او نشون دادن یه قایت بود که بهش نشون دادن. لذا نه ندارن، یعنی انبیا اختلافشون بر اساس اختلافات اممشون بود، که اگر اختلاف ظهور داشتن بر اساس اختلاف چی بود؟ اممشون بود که امتهای مختلف اقتضاعات مختلفی رو داشتن. لذا اگر موسی علیه السلام در قوم عیسی علیه السلام نازل می شد و اونجا نبی می شد، همون جوری بود که عیسی علیه السلام بود. او غیر از انبیاست. ببینید انبیا راهشون در عصمت دارن، در رابط با خلق، یعنی از خودشون و انانیتشون کاملا چی شدن؟ نسبت به امور خلق عصمت پیدا کردن، شأنی برای خودشون ندارن. اما عرض کردم شما انبیا رو دقت بکنید، هرچی هم عظیم کنید عارف و ولی رو، با نبی چی هستش؟ متفاوته. هرچند ما داریم که علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اما شأن این مسئله یعنی چی، بیان این مسئله یعنی چی، سر جاش محفوظه، اونجا منافاتی نداره. بزرگ بودن بزرگان با اینکه کسی از ابتدای تولدش تا انتهای عمرش، بلکه در مراتب نطفه بودن نطفه او تمام طهارت رعایت شده، به خاطر اینکه میخواد بار و مسئولیت ابلاغ دین رو از طریق خدای تعالی به عهده بگیره، که انبیا این کار رو به عهده داشتن، یه بحث خاصی است. دقت میکنید؟ لذا اینها همینطور بودن. اگر انبیا هر کدامشون، انبیایی که به خصوص انبیاء اولوالعزم، اگر هر کدام جای دیگری بودن، همونطوری بود که دیگری بود. البته در جایی که اون دین لازمه جامعیت و خاتمیت باشه، او بحثش جداست. یعنی این که نبیی امکان نداشت تو بحث خاتمیت جامعیت خاتمیت رو داشته باشه، او یه بحث دیگریه، قابل بحثه. نمیگیم نداشت، میگیم قابل بحثه. این که در حقیقت آیا میشد یا نمیشد، این قابل بحثه. اما این بود که اختلاف انبیا بر اساس اقتضاعات اقوامشون بود، نه به لحاظ اختلافات خودشون. هرچند انبیا در جانب ربوبی، در شأن ربوبیشون، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی بر بعضی چی دارن؟ برتری دارن، فضیلت دارن. اما این تو شؤون ربوبیشونه، تو شؤون ربوبی بعضی بر بعضی برتری دارن، اشکالی هم نداره. بله، تازه اونجایی هم که در امور دنیاشون با هم متفاوت باشن، بر فرض در ابلاغ هم متفاوت باشن، اگر میرسیدن به هم دیگه، اونی که افضل بود، به اصطلاح اونی که مفضول بود، نسبت به افضل چی بود؟ همیشه تابع بود. دقت میکنید؟ فاضل و مفضول بین اونها نظام چی هستش؟ نظام وجودیه. لذا انبیا بودند که یک نبی بود و انبیا دیگری جزء شؤونش بودند، مبلغ دین او بودند. دقت میکنید؟ منافاتی با هم دیگه نداشتن. نداریم در زمانی که نبی باشه و انبیاء دیگر یا نبی دیگری در مقابل او قرار، چون بوده زمانی که انبیاء متعددی بودند. اما این انبیاء متعدد یا یکی اصل بوده بقیه جزء شؤونات او بودن، یا اینکه حیطه‌های اقوامشون و مناطقشون مختلف بوده، ارتباطی با همدیگه از جهت ظاهری نداشتن. از جهت ظاهری هیچ اختلافی بین انبیاء نقل نشده. حتی اگر گاهی در روش سلوکیشون به سمت خدای تبارک و تعالی اختلافی مثل جریان عیسی و یحیی علیهم السلام نقل میشه، یا بین عیسی و موسی علیهم السلام نقل میشه، اینا همه در حقیقت بیان دقیق داره. به این سادگی نیست که نگاه کنیم فکر کنیم اینا هم همین جور، اینا مؤید بودن، اینها در حقیقت مسدد بودن، اینجوری نیست. بعد میفرماید که وقد وقع علی ما یحکی الله تعالی بعد الامر الثانی بالهبوط، من الواضح ان الهبوط، ان الامر بالهبوط امر تکوینی، امر به هبوط امر تکوینی است. قطعا میگه قل نهبطو، قل نهبطو امر تشریعی نیست. یعنی این نیستش که آدم وایساده باشه بهش بگه چتر نجات بهش بده، بگه هبوط کن بپر پایین، نه اینجوری نیست. تعلق بود تا در حقیقت قل نهبطو خطاب محقق شد، این امر هبوط هم محقق شد. اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، یعنی این نهی قرب به شجره هبوط رو به دنبال خودش داشت، قرب به شجره هبوط رو به دنبال خودش داشت، و الا امر تشریعی نیست. لذا باید دقت بکنیم که خیلی از بیاناتی که تو قرآنه با همون بحث چی نگاه بکنیم که تو اول مقدمه عرض شد، که الفاظ وضع شدن برای ارواح معانی اقراض، درسته؟ دقت بکنیم که اینجا هم از قلنا گفتن، اما گفتن چی هستش؟ الا ماشاءالله مراتب داره، الا ماشاءالله مراتب داره. ما بلا فاصله قلنا رو چکار میکنیم؟ حمل میکنیم به همون مصداقی که میشناسیم، که یک گوینده ایست، یه شنونده ایست، یه قرع صوتی است، یه در حقیقت ایجاد صوت و یه قرع صوت و یه شنیدنی است. اینا نیست دیگه. و من الواضح ان الامر الهبوط امر تکوینی متاخر عن الكون في الجنه واقتراف الخطيئه فلم يكن هنا مخالفه النهي، در اون وقتی که نهی مخالفت شد و نزدیکی به شجره محقق شد، لا دین مشروع و لا تکلیف، نه دین مشروعی در کار بود در اون موقع، چون دین بعد نازل شد دیگه، اما یأتینکم منی هدن بعد بود دیگه. لذا میفرماید لا دین مشروعی بود و نه تکلیف مولوی بود. فلم یتحقق عند ذلک، اگر دینی نباشد امر مولوی هم محقق نشده است. ولا معصیت مولویه ولا ینافی ذلک کون. حالا این که در اتو آدم گفتیم منافات نداره، که منافات نداره، نمیگه حتما اینجوری است، این منافات نداره که خطاب به سجده به ملائکه و خطاب به در حقیقت سجده به شیطان، این خطاباتی که محقق شد اونها مولوی باشد، این در حقیقت چی هستش؟ منافاتی نیست. چون ما نسبت به آدم گفتیم که این امری که نسبت به انسان در رابطه با نزدیک نشدن به شجره صورت گرفت، این مولوی نبوده، چون دین نبوده در اون زمان و چون توبه اینجور نبوده و چون در حقیقت سه دلیلی که آوردی. اما اون امری که به سجده نسبت به اصطلاح ملائکه و شیطان صورت گرفت، ابلیس صورت گرفت، او از این بحث ما خارجه، منافاتی ندارد، میتونه اون بحث بشه براش آیا او مولوی بوده یا او چی بوده. اثبات این که این مولوی نبوده دلیل بر این نیست که اونم مولوی نبوده، چون هم مخاطب متفاوت شده، دقت میکنید، هم رابطه خطاب متفاوته. لذا میفرماید که لا ینافی ذلک کون خطاب اسجدوا للملائکه والابلیس و هو قبل خطاب لا تقربا، نگیم چون قبل از اون بوده پس اگر این مولوی نشد اونام چون قبل از این بوده پس اونها مولوی نیستن دیگه، نه، میگه اینا چه ربطی با هم دیگه داره؟ خطاب اونها لا تقربا، خطابن لا ینافی که اونها خطاب مولوی باشن، چرا؟ لان المکلف غیر مکلف است، این آدم در اینجا مکلف، در اونجا ملائکه و ابلیس هستن. فإن قلت اذا كان النهي نهيا ارشاديا لا نهيا مولويا، اگر نهی ارشادی شد فما معنا، اینم اشکال بعدی، چرا خدای تبارک و تعالی عده تعالی فعل آدم و حوا را ظلما و عصيانا و غوایتا فقوا ف در حقیقت عصا، درسته، ظلمنا انفسنا، درسته، یا فتکونا من الظالمین، چرا اینا رو ظلم نامید، چرا عصیان نامید، چرا قوایت نامید؟ ایشون میفرماید اینها هم از همون باب وضع الفاظ برای ارواح معانیه. عصیان یه حقیقت شرعی یا متشرع است، دقت میکنید، قوایت یه حقیقت شرعی یا متشرع است. الان برای قوایت برای ما و عصیان برای ما یک معنای، و الا عصیان از جهت لفظی به معنای چی هستش؟ به معنی تعبی از انفعاله، یعنی وقتی یه چیزی ابای از انفعال داره میگن در حقیقت عصا، درسته؟ این که در حقیقت عصا تعبی از انفعال باشه، این معنای لغویشه، اما بعدها در حقیقت این چی شده؟ این در حقیقت نسبت به عصیان محقق شده که این امر الهی تو وجود اینها ابا داشت از تحققش. حالا بیان میکنه، قلت اما الظلم فقد مر ان المراد بهی ظلمهما لانفسهما فی جنب الله تعالی، که به اینو قبلا بیان کردیم که فتکونا من الظالمین رو در آیه فرمود فتکونا من الظالمین، در آیه فرمود چی؟ فتشقا، درسته؟ که این فتشقا که شقا یه در حقیقت تعبیست، با ظلم یک معنا کرد، دو تا آیه دو جا اینها رو دو جور آورد، نشون میده که این تشقا همون ظلمه و اون ظلم همین تشقاست، که هر دو در مقابل ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزهاست، که همون عدم سختی بود و ظلم در حقیقت سختی بود، شقا سختی بود، میگه ظلمو که قبلا گفتیم. و اما الاسیان فهو لغتا عدم الانفعال اول انفعال به صعوبه، یا عدم انفعال است یا انفعال به صعوبه. کما یقال و کسرته فن کسره، من شکستم او رو اونم شکست. یه موقع است من میزنم زمین که بشکنم، اما او چی هستش؟ نمیشکنه، درسته؟ لذا میفرماید که کسرته فعصا، من زدم زمین که این بشکنه، اما او چی شد؟ نشکست. فعصا ما حالا برای که خیلی قبل از انقلاب، خیلی قبل، من بچه بودم، این از این استکانای نشکن اومده بود، تازه اومده بود، استکانای نشکن خارجی اومده بود تو ایران. این پدر ما آخر شب اومد خونه، از کارش دیر می اومد، آخر شب اومد خونه، یه 6 تا از اینا دم خلاصه این میادین تهران وای میسادن، میزدن به این آهنای نرده ها، این استکانا رو با تو بلد بودن از کجا بزنن، انقدر با ضرب میزدن بعد مینداختن زمین جلو همه که ببینید نمیشکنه. خیلی هم جالب بود، خب مثلا شیشه نشکنه اینجوری. بعد این بنده خدا پدر ما اینا رو گرفته و خیده و با این اومده بود خونه، خواست حالا مثلا به اصطلاح همون به اصطلاح کلاس کار اینو اینجوری پرت کرد وسط، با اون کیسه‌ای که بود پرت کرد وسط و گفت اینا رو برداری، تا پرت کرد گروم به اینا رو هم شکست، همش خورد شد. حالا این کسر تو فن کسره شد، اما اونی که میزد کسر تو فعصا، در حقیقت عباداش. حالا در اون چون ضربه به جای خود اینو با هم دیگه که میخورد، خودشون رو راحت میشکنن. بعد میفرماید که کسرته فن کسره و کسرته فعصا و الاسیان و هو عدم الانفعال عن الامر او النهی، وقتی که امر و نهی بیاد و این انفعال پیدا نکنه، کما یتحقق فی مورد تکلیف المولویه کذالک یتحقق فی مورد الخطابات الارشادیه. یعنی اگر خطابات ارشادیه باشه، اوامر و نواهی که میان، یه وجودی راحت میپذیره، یه وجودی نمیپذیره، اسیان پیدا میکنه، وقتی که این چه در مولویه چه در ارشادیه، دقت میکنید؟ لذا اسیان یعنی عدم تأثر از این امر و نهی. و وقتی خطاب به آدم شد لا تقربا، آدم این در حقیقت فعصا نسبت به این ابا کرد از قبول، درسته؟ نپذیرفت، این میشه اسیان. اسا یعنی عدم، در حقیقت معنی لغویش هم هست، حمله بر غیر در حقیقت ظاهرم نیست، قرینم حتی نمیخواد، مجازم نیست این. اما چون بعدها اسیان تعبیر شد به اون معصیت خاص که در مقابل اوامر مولویه است، ما حالا حکم میکنیم که هر جا اسیان به کار میره باید معنا چی باشه؟ همون در حقیقت نسبت به اوامر مولویه باشه، در حالی که اصل اسیان، اساس لغویش، وضعش بر چی بوده؟ بر ابای از تأثر بوده و اینا مطابق لغت به کار رفته، حقیقت شرعی بعدن محقق شده یا حقیقت متشرعه. لذا میفرماید این مواردم زیاد داره، مثل خود سله و صوم و حج و داتش، همه اینها از همین سن هستن که اینها فهوه به نحوه حقیقت شرعی یا متشرعی اینها تعین پیدا کردن. لا یزر رو به عموم المعنا به حسب اللغه و العرف العام، اینو داشته باش و عمل غوایه. پس اینم در این، اگر اجازه بدید خود تونتر بریم آخر سر وقت برای سوال جواب. عمل غوایه فهوه عدم و اقتدار الانسان مثلا علا حفظ المقصد، کسی که نمیتونه مقصد رو حفظ بکنه و نمیتونه اون غایت رو ببینه، این میشه غوایت در مقابل زلالت، که زلالت راهو نمیتونه پیدا بکنه، غوایت مقصد رو نمیتونه ببینه. لذا شیطان هر دوتا رو قسم خورده نسبت به انسان، گفته لأذلنهم، همچنین گفته لأغوینهم، هم اقوا هم ازلال، درسته؟ یا در اونجا میگیم غیر المغضوب علیهم ولذالین، که هر روز میگیم نه زلالت نه غضب، که غضب مربوط به کسانی است که غایت رو گم کردن. کسی که غایت رو گم میکنه اشقای از کسی است که راه رو گم میکنه، چون کسی که راه رو گم کرده ممکنه غایت رو بدونه چیه، لذا ممکنه راه رو پیدا کنه بالاخره. مثلا یه کسی تو بیابونه نمیدونه اصلا کجا میخواد بره و راه چیه، اما یه کسی تو بیابونه میدونه کجا میخواد بره، راه رو گم کرده. دقت میکنید؟ اونی که نمیدونه کجا میخواد بره و اون اصلا راه نجات نمیدونه کجا هست، اصلا نمیدونه نجات کجا هست و راهش چیه، این خیلی تاریکیش، این ازلمه از کسی که چی؟ فقط نمیدونه، میدونه کجا میخواد بره اما نمیدونه از کجا باید بره، راهش چیه. خب این بالاخره اذا غیر المغضوب علیهم اشد از ضالین هستن، از جهت اینکه اونها غوایت دارن و اینها زلالت دارن. البته جمعش هم امکان پذیره که انسان هم هدف رو ندونه به تبعش راه رو هم ندونه، یعنی به تبع او میشه که راه رو هم ندونه. خب اینجا میفرماید که عمل قوایه فهو عدم اقتدار الانسان مثلا علی حفظ المقصد و تدبیر نفسه فی معیشته به حیث و یناسب المقصد و یلائمه، چون غایت و مقصد رو خوب نمیشناسه، اون چه که برای مناسب مقصد هست رو نمیتونه خوب فراهم بکنه، لذا ممکنه تصمیم گیری چی باشه؟ اشتباه باشه. لذا اگر نسبت به فقوا آمده، چون آدم سلام الله علیه نسبت به اون شجره حسد اگر کسی معنا بکنه، دقت میکنید که اونجا قبل بحثش اومد که شجره علم به صلاح محمدین صلوات الله علیهم اجمعین بود، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و مسائل دیگری که تو اونجا مطرح شد که مفصل بود تو اون بحث که گذشت، قوایت معنا پیدا میکنه، قوایت اینجا ظهور پیدا میکنه و هیچ اشکالی هم نداره. که تشکیکی هم هست قوایت، هم قوایت هم اینجوریستش که بگی که کلن قایت رو از دست بده، مراتب داره. و واضحون انه یختلف باختلاف الموارد من ارشاد و مولویه، فا این قول فما معنی توبه نیزن و قولهما، اگر اینجوریه توبه چه معناست؟ و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اینم یه بحث جالبی مرحوم علامه در جلد ششم کرده، من میخواستم بخونم آوردم هم تا اینجا، اما این رو در حقیقت دیگه خودتون رجوع بکنید. حالا صفحش رو خدمتون عرض بکنم که خودتون رجوع بکنید، یه بحث جالبی ایشون کرده اونجا. میفرماید که یه تناسب کاملی بین جزای عمل و عمل و عفو و مغفرت هستش، که این تناسب کامل در حقیقت اینجا با این عنوان، یعنی بحث مفصله اما با این عنوانش در صفحه 372 جلد ششم، حل المؤاخذه او المغفره تستلزم ذنبن، میگه آیا هر همیشه مؤاخذه و مغفرت مستلزم ذنب است، اینجوریه یا نه. بعد ایشون یه بحث جالبی رو مطرح میکنه، مراتب ذنب رو مطرح میکنه، میفرماید ذنب از این مسئله مخالفت اوامر تکلیفی مولویه شروع میشه، اما میرسه به مراتب بالاتر، مراتب بالاتر، تا ذنب در رابطه با انبیا معنای خاص خودش رو بعد بیان میکنه. یکی از جاهایی است که خیلی زیبا بیان شده، اونجا بیان میکنه که لذا میگه حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی اونی که برای دیگران حسنه و عمل صالحه، برای مقرب اون چی میشه؟ همون اون سیئه میشه و از او باید استغفار بکنه، از همونی که او قرب پیدا میکنه این باید استغفار بکنه. لذا تفاوت میکنه استغفارها و توبه ها. اینجور نیستش که تا توبه شنیدیم بلافاصله به یک امر مولوی، نهی مولوی و تقطی از او حملش بکنیم، بعدم بگیم خب آدم توبه کرد، ظلمنا انفسنا گفت، موسی توبه کرد، انبیاء دیگه توبه کردن، پس معلوم میشه که اینها هم چی داشتن؟ ترک اولا داشتن، لابد ترک اولا داشتن، که زود بزنیم اقلش این است که بگیم به ترک اولا بزنیم. نه، مسئله بالاتر از اینه، ترک اولا هم در حیطه اونها راه نداره، هرچند برای یک عده ای گفتن ترک اولا، بیان ترک اولا حل میکنه مسئله را براشون، اما حل مشکل با ترک اولا نمیشه، بلکه با بحث این مراتب زن و مراتب مغفرت و مراتب توبه حل میشه. لذا میفرماید که این مراتب دارد. قلت التوبه کما مره، قبلا هم گفتیم، هی الرجوع و الرجوع یختلف به حسب اختلاف موارده، هر جا مورد متناسب با او. لذا تناسب بین اونجا ایشو فرمود تناسب بین توبه و ذنب است. اگر ذنب نسبت به یه مسئله است که برای دیگران حسنه است، اینا نیم زن توبهشو بگیریم، توبه مثل اون یکیسی که ذنبش در حقیقت در مرتبه اوامر مولویه بوده، نه، توبهش هم مطابقه با چی هستش؟ ذنبش هستش. فکما یجوز للعبد المتمرد، ایشون مثال میزنه که ممکنه کسی از پزشک در حقیقت امر پزشک رو رعایت نکرده، مریض‌تر شده، توبه این یه توبه ایست، گناه نکرده اما خب جسمش مریض‌تر شده، حالا توبهش این است که برگرده به خلاصه پیش پزشک دستورات جدیدتری بهش بده، اون اطاعت بکنه تا حل بشه، این توبهش دیگه، بدنش هم مریض‌تر شده، اینم جزاشه دیگه، مثال میزنه دیگه. بعد مثالش و اما المغفره، و دیگه ما اینا رو ازش بگذریم، و اما المغفره و الرحمه و الخسران فالکلام فیها نظیر کلام در نظائرشه، مغفرت هم مطابق با توبه است و مطابق با ذنبه، رحمت الهی هم همینجور، خسران هم برای هر کسی یه طوریست، یعنی خسران کسی که میگیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، انسان کامل خسرانش یه گونه معنا میشه، دقت میکنی؟ انسان ناقص و تو مرتبه اول حرکت هم یه طور معنا میشه، عمل صالحی که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، ایمان و عمل صالح برای هر کدوم از اینا چی هستن؟ یه مرتبه ای هستن. برای کافر ایمان نجات دهنده است، اما برای یک مؤمن یا ایها الذين امنوا، امنوا درسته، ایمان بعد ایمان ملاکه برای او، و الا اونم در خسرانه، و الا اونم در خسرانه اگر به این مرتبه بالاتر ایمان چنگ نزنه. بعد اینم تا اینجا این الحمدلله بحث به اتمام رسید. بحث روایی رو یه خورده سریع‌تر می‌گذاریم. یه روایتی از ابتدا ایشون مطرح می‌کنه، روایت بسیار مهمه، به خصوص صدر روایت، شاید 6-7 روایت به این مضمون با این در حقیقت بیان وارد شده، لذا این یکیشو که ایشون آورده اینجا صدرشو برای دوستان می‌خونیم، تتمه‌ش هم خود دوستان ان‌شاءالله رجوع می‌کنن. فی تفسیر القمی، این در بهار جلد 11 صفحه 161 هم آمده، دوستانی که نسخه بدل این رو میخوان یا روایات دیگر این باب رو میخوان در اونجا ذکر شده. فی تفسیر القمی، منم عرضم بهار جلد 11 صفحه 161، فی تفسیر القمی عن ابیه رفعه قال، تفسیر قمی که علی ابن ابراهیم هاشمه، از پدرش، از ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه. ابراهیم ابن هاشم و علی ابن ابراهیم هر دو رو قولشون رو به قبول در حقیقت تلقی کردن، روایتی که این دو درش باشند رو و بقیهشون هم در حقیقت خوب باشند رو ثقه میدونن، روایت رو صحیح تلقی نمی کنن اما ثقه میدونن. لذا میفرماید که سؤل الصادق علیه السلام عن جنت آدم امن جنان دنیا کانت امن جنان الاخره، آیا جنتی که آدم درش بود از جنتهای دنیا بود یا از جنتهای آخرت؟ دقت بکنید، یه اصطلاحی ما داریم در روایات، این اصطلاح رو یادتون باشه، کلیده برای خیلی از مسائله. گاهی اطلاق میشه دنیا در مقابل آخرت، مقصود دنیا که آل حیات ارضیه و برزخ در مقابل حیات آخرت که بعد از برزخ، اطلاق دنیا به اینا میشه، چون برزخ یعنی بعضی از احکام این رو دارد، بعضی از برزخ یعنی این دیگه، یعنی بعضی از احکام این رو دارد، بعضی از احکام اون رو، درسته؟ گاهی حیات برزخی جزء دنیا شمرده شده تو بعضی روایات ما در مقابل حیات آخرتی، گاهی حیات برزخی جزء آخرت شمرده شده در مقابل دنیا. هر دو اصطلاح صحیحه، ولی حواستون باشه قرینه اقامه بشه برای اینکه این از کدام هاست. دقت میکنید الان ببینید قرینه در اینجا کدومه. ان جنت آدم امن جنان دنیا کانت امن جنان الاخره، فقال علیه السلام کانت من جنان دنیا، از جنت‌های دنیایی بود. تتلع فیها الشمس والقمر، در او شمس و قمر بود. اگر از جنات آخرتی بود ما خرج منها ابدا. دو تا قرینه در اینجا آورده، یکی این که در او شمس و قمر در حقیقت طلوع و غروب داشت، یکی این که اگر در جنت آخرت واقع میشد خروج از او امکان پذیر نبود. دقت میکنید، خروج از جنت آخرت این یکی از دلایلی است که بعدها خیلی بهش استناد میکنیم که کسی که در قیامت وارد جنت بشه خلود دارد، خروج ندارد. از جنت خروج در جنت آخرت ها، پس اون جنتی که خروج ازش نیست کدام جنته؟ جنت آخرتیه و الا جنت برزخ. آیا خروج ازش هست به جنت آخرت یا نه؟ جنت برزخ خروج ازش به جنت آخرت هست. دقت میکنید، هر چند کسی که حالا یه بحث دقیقیه، فقط کدش رو میگم، کسی که در به جنت سعودی که حتی جنت برزخی باشه وارد بشود، جنت برزخی در قوس سعود وارد بشه هیچگاه از او دوباره بر نمیگرده به دنیا، به دنیا بر نمیگرده، به مرتبه بالاتر که جنت آخرته که در طولشه رجوع میکنه، اما به دنیا بر نمیگرده. نگید رجعت چی میشه، نفرمایید اونهایی که احیا شدن بعد اماته چی میشن، او دلیل داره برای خودش، خلاصه یک باب وسیع داره، جای مهمی هست، یه بیان عالی داره اون. اما همینقدر که کسی که به جنت برزخی وارد بشه خروج از او به دنیا دیگه امکان پذیر نیست، امکان ندارد به دنیا برگردد، چون در اونجا ماده رو از دست میده و با از دست دادن ماده و قوا و استعداد برگشتن به عالم قوه و استعداد امکان پذیر نیست. اما این که هر مردنی، آیا این نکتهشو، آیا هر مردنی دخول به جنت برزخی است و خروج از عالم دنیاست؟ نه، اینو داشته باشید ان‌شاءالله بیانش یه موقعی مفصل. ما نگاهمون است که هر کی مرد میبینیم، مرد این مردنهای فیزیکی رو که نگاه میکنیم میبینیم روح از جسد خارج شد، جسد پوسید، میگیم چی شده این؟ حتما وارد برزخ شده، درسته؟ نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست. انشالله باشه طلبتون. البته کدشو گفتم اما باشه طلبتون انشالله. بعد میفرماید که در این روایت که ولو کانت من جنان الاخره ما خرج منها ابدا، قال علیه السلام فلما اسکنه الله الجنه و اباها له الا الشجره، وقتی وارد در جنت شد، او رو سکنای در جنت داد و همه چیز رو برای او مباه قرار داد غیر از اون شجره خاصه، از شجره اون شجره معهوده درسته مذکوره، غیر از اون شجره، البته تو نسخه ها مختلف اومده، این اباها له الا شجره رو تو بعضی نسخه ها داره که فلان ما اسکنه الله الجنه اتا جهالتن الا شجره، یعنی دنباش این اباها له از جهت نوشتن هم نزدیک به هم نوشته میشه، دقت میکنید، این اتا جهالتن الى شجره نزدیک، حالا اون خیلی مهم نیست، هر دو معنا میده، لانه و اباها له الا شجره، همه رو برای او مباح کرد الا شجره، لانه تعلیل میاره، لانه خلق خلقتن لا یبقا الا بالامر و النهی و القضاء و اللباس و الاکتنان و النکاح، انسان حیاتش ادامه پیدا نمی کند الا اینکه با امر و نهی که حیات انسانی انسانه و اکتنان و قضا و لباس و نکاح در حقیقت که حیات حیوانی انسانه، یعنی دو جهت وجودی انسان هر دو جهت چی هستن؟ باید در حقیقت ادامه پیدا می کرد، هم به امر و نهی حیات انسانیش، هم در حقیقت به چی؟ به در حقیقت اکتنان و لباس. لذا میگه تو جنتم که وارد شد هم خوردن داشت هم امر و نهی داشت، دقت میکنید؟ اما امر و نهی در اونجا ارشادی بود و خوردن در اونجا با همراه با گرسنگی و نقص نبود، اما این خوردن و در حقیقت آشامیدن در جنت که کلا منها رغدا حیث و شئتما، هر جوری میخواید بخوری درسته، ولا تقرب هذه الشجر، اما به این وارد نشید، این حیات انسانی انسان و حیات حیوانی انسان هر دو رو شامل میشه، منتها حیات حیوانیش هم تحت حیات انسانیش معنا پیدا میکنه، لانه چقدر تعبیر دقیق، خلق خلقتن، اینجوری اصلا خلق شد از ابتدا آدم، خلق خلقتن که لا یبقا بقا پیدا نمیکرد الا بالامر و النهی و القضا و اللباس و الاکتنان و النکاح و لا یدرک ما ینفعه، اینم از اون کلمات خیلی عالیست، ولا یدرک ما ینفعه من ما یزره الا به توفیق، نمیتونست اونی رو که ضرر داره ازش با اونی رو که نفع داره تشخیص بده الا به توفیق، این توفیق هم از همون معانیست که چی هستش؟ وضع الفاظ برای ارواح معانیست، این توفیق میتواند به علم حصولی حاصل بشود توی رتبه، می تواند به عمل برای انسان ایجاد بشود به یه معنای، می تواند به اون در حقیقت رابطه های علم حضوری اولی باشد که فطریه به یه معنای، دقت میکنید تمام اینا این توفیق امکان پذیره، روایت هم برش هست که من وقت نمیشه و الا اگر در حقیقت مثلا اینجا داره از امام صادق علیه السلام وارد شده است که ما علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که ان جبرئیل علیه السلام من قبل الله عزوجل الا به توفیق، پیغمبر نمیشناخت نمیدانست که جبرئیل از جانب خداست مگر به توفیق، توفیق در اینجا یه رابطه است که پیغمبر با خدا دارد که اون رابطه چی هستش؟ اون رابطه اشد و اجلاس از این که جبرئیل رو چی میدونه؟ ملک وحی میدونه، لذا اون توفیقه که سبب میشه ما علمه، در حقیقت اگر نبود او ما علمه، دقت میکنید؟ یا در رابطه با یوسف صدیق لولا ان رأى برهان ربه، که اون برهان رب توفیقه، منتها توفیق رو ما فکر میکنیم که الان نیست بعد ایجاد، توفیق در رابطه با اونها اون رابطه الهیشونه که اون رابطه ربطیت وجودیشونه، که اون ربطیت وجودی توفیقه برای اونها که با او میشناسن، با اون ربطیت میشناسن حقایق رو، اون در حقیقت الستو به ربکم قالو بلا است که ربطیت وجودی اونها که پیمان و میثاق ربوبیت و عبودیت بر اونها که اونجا میشناسن، لذا این بحث توفیق رو دنبالشو بگیرید تو روایات، من یه 4-5 روایت دیگه نوشتم اما خب وقتم نیست، این روایت میمونه اون وقت، اون روایتم خیلی زیباست، بیانش هم خیلی عالیه، اما همین تحریکتون میکنیم که انشالله خودتون برید دنبالش. بعد میفرماید که بله ما یزر ما ينفعه و ما يزره رو نمیشناخت ادراک الا به توفیق، فجاءه ابلیس فقال الله انكما ان اكلتما من هذه الشجره التي نهاكما الله انها صرتما ملكين و بقيتما في الجنه ابدا و ان لم تاكلا منها اخرجكما الله من الجنه. شما را از جنت خارج میکنه و حلفا لهما انه لهما ناصح. درسته؟ قسمم خورد که من برای شما خیرخواه هستم، که تو قرآنم هست. در حقیقت چی هستش تو قرآن؟ و این بله و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، من ناصح هستم. این الفاظ قرآنه. بعد تا ادامه آیه همینا رو میاره. تو انتهای آیه، تو انتهای روایت این است که وقتی که نزل علیه جبرئیل، وقتی که آدم هبوط کرد به زمین، نزل علیه جبرئیل فقال الیس خلقک الله، آخر روایته، الیس خلقک الله بیده و نفخ فیک من روحه و اسجد لک ملائکته. مگه اینجور نبود؟ مگه شما رو خدا خلق نکرد، نفخ روح نکرد، ملائکه رو به سجده شما در نیاورد؟ قال بلا. و امرک، مگر خدا تو رو امر نکرد الله تاکل من الشجره؟ فاسیته قال ای آدم ان ابلیس حلف لی بالله کاذبا. درسته؟ انه لی ناصحا. او ادامه روایت که در کتاب شما نیامده، حلف لی کاذبا که انه لی ناصحا، که او برای من ناصحه. و ما زنن تو، من اصلا تو وجودم تا به حال سابقه نداشت. لذا داره ابداع دروغ رو ابلیس کرد. اولین دروغ تو عالم، تو نظام وجود، با این حرکت ابلیس همینجا. لذا سابقه نداشت دروغ در عالم. میگه که و ما زنن تو ان خلقا یخلقه الله که یحلف بالله کاذبا. اصلا من احتمال نمیدادم یه کسی رو خدا خلق کرده باشه، خالقش خدا باشه و این چی باشه؟ دروغ بگی؟ اصلا مگه امکان پذیره؟ مثل یه بچه‌ای که، کودکی که امکان دروغ تو وجودش راه نداره، کم کم یاد میگیره. کم کم از رفتار ما کودک یاد میگیره. وقتی که در حقیقت ما باش انجام دادیم، مثلا یه چیزی دستمون قایمش میکنیم، اونم میفهمه، بعد میگیم نیست، درسته؟ یا در حقیقت پیشی برد، مگه نمیگه دیده این رو، میاد دنبالشم. اما وقتی یه چیزی دستشه میگی بده، دستش میگیره پشتش، میگه نیست، تو دستشه ها. اما همینقدر اینو ما یادش دادیم با رفتارمون دیگه، درسته؟ دروغ رو عملا بهش یاد دادیم. لذا دروغ برای او امکان پذیر نبود. اگر نبینه تو رفتار دور و برش دروغ رو، دروغ براش چی نمیشه؟ یاد گرفتنی نمیشه. این روایت رو مرحوم علامه تحلیلش میکنه، چند تا نکته راجبش میگه. نشد که حالا اگه به نظرم دوستان مطالعه بکنن، اگر نکته‌ای در رابطه با تبیینش مون، من عرض میکنم. بعد از این روایت دو صفحه و خورده ای از تورات یه نقلی رو میاره، تبیین جریان آدم رو از تورات میاره، اونو ما نمیخونیم. دوستان بخونن، چون خیلی دیگه واضح الفساد بیشتر مواردش ایشون میخواد تطبیق بکنه، اونجا رو نمیخونیم. صفحه 142 ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.